الصراط أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در سوره هود رسیدیم به آیه 37. 37 خوندیم، البته توضیحی باز بدیم. فرمود وصنع الفلک به اعیوننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. بساز کشتی را به اعیوننا و وحینا، یعنی مثلا به چشمهای ما و به وحی ما، و با من بحث مکن، مخاطبه مکن در مورد آنانی که ظلم کردند، آنان غرق شدگانند. اینجا یه نکته‌ای بود که چون در المیزان ما نظر علامه رو نپسندیدیم در مورد این اعیوننا، یه توضیح دیگه ای عرض کنم. ببینید اعیوننا جمع عینه، عین از کلماتی که در عربی خیلی معانی داره. یعنی عین یه موقع میگیم یعنی چشم، یه موقع میگیم عین یعنی چشمه، یه موقع میگیم عین یعنی جاسوس، یه موقع میگیم عین یعنی ذات. مثلا میگیم عین نجاسته، یعنی چی؟ ذات خود نجاسته. یه موقع عین یعنی مثلا ترازو. خیلی معانی داره عین در عربی. لذا این که بگیم اعیوننا یعنی چشمهای ما، خب یعنی چی؟ کشتی را بساز به چشمهای ما. علامه می فرماد یعنی تحت مراقبت ما. آقا اینجا حق خداوند داره به حضرت نوح دستور میده کشتی را اینگونه بسازی، به اعیوننا و وحینا، یعنی طبق وحی ما. خب معلومه یعنی چی، اما به اعیوننا یعنی تحت نظر ما. آخه اینجا وقتی دستور میده حضرت نوح باید کاری انجام بده تحت نظر شما، خب خدا که ناظره. پس کشتی رو تحت نظر ما بساز یعنی چی؟ یعنی مثلا میشه تحت نظر خدا نسازه؟ چون داره دستور میده که اینجوری بساز، پس باید یه کاری باشه، یه چیزی باشه، مثل اون وحینا. پس اینجا اعیون به معنی چشم نمیتونه باشه، مخصوصا در سوره قمر. حالا که داستان حضرت نوح در سوره قمر هم آمده، آیه 14 سوره قمر، 13 و 14 و حملناه علی ذات الواح و دسر تجری به اعیوننا جزاء لمن کان کفر. جریان پیدا میکند به اعیوننا، یعنی به چشمهای ما جریان پیدا میکنه. یعنی چی به اعیوننا؟ که ما عرض کردیم از ابن عباس نقل که این اعیون یعنی اعیان، یعنی زوات، عین یعنی ذات. با زوات ما، یعنی اون کمک هایی که از جانب خدا میاد، این کشتی را بساز و تجری به اعیوننا، این کشتی جاری شد به اعیوننا، یعنی با زوات ما، یعنی با اون نیروهایی که از جانب خداوند میاد این جریان پیدا کرد کشتی. نه به معنای مراقبت از جانب خداوند، که مراقب همه موجودات خداوند. تحت مراقبت ما بساز یعنی چی؟ باید یه چیزی باشه که از نور انجام بده، چون دستور خداونده. وصنع الفلک به اعیوننا و وحینا، دوتا چیزی که تحت وحی ما، که چجوری میگیم بساز؟ یکی این که با ذواتی که به کمکت میان، یعنی فرشتگانی که میفرستیم با نیروهای ما، این حالا نظر ما بود. باز اگر شما نظر من که نه، اینه مفسرین گفتن، حالا شما در مورد این نکته‌ای دیدید که بهتر بشینه به معنای آیه، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، و با من بحث مکن در مورد کسانی که ظلم کردن، آنان غرق شدگانن. که گفتیم چرا نگفت کفرو، گفت ظلمو. عرض کردیم با اون قد آمنه در اون که این هم بحث شده، مفسران میگن این قد برای چیه؟ قد آمنه. بعضی گفتن این گفته قد آمنه لن یؤمن من قومه که الا من قد آمنه، یعنی اینا دیگه ایمان آوردن و دیگه کاملن. چون قد به تحقیق که گفتیم نه، اینجا قد داره تهدید میکنه، محدود میکنه اونایی که حقیقتاً ایمان آوردند. یعنی یه عده‌ای هستن حقیقتاً ایمان نیاوردن، اونا میریزند. که اینجا که میفرماد ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، اونا رو میفرماد. چون حضرت نوح که نمیاد با خدا بحث کنه، خودش داره نفرین میکنه مشرکانو، بعد خودش با خدا بحث کنه که خدا اینا رو نجات بده. پس در مورد یه عده‌ای داره بحث میکنه حضرت نوح با خداوند که خدا اجازه نمیده. اونا اون ظلمو هستن که بودن با حضرت نوح ولی رفتن طرف مشرکان، تو امتحانا افتادن. و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، و می ساخت کشتی را و هرگاه و کلما هرگاه مر علیه ملأ من قومه مرور می کردند بر او گروهی از قومش، سخر و منه مسخرهش می کردند. قال فرمود ان تسخر و منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگر مسخره می کنید ما را پس به درستی که ما نیز مسخره خواهیم کرد شما را، همان گونه که مسخره کردید. نکته اول اینی که فرمود و یصنع الفلک، یصنع فعل چیه؟ مضارع، یعنی در مورد آینده است. یصنع نگفت صنع، ساخت کشتی را. چرا گفت یصنع الفلک؟ چی برداشت میشه از این عبارت؟ چون قرآنه دیگه، نمیشه که ساده از کنارش رد شد. از این عبارت میگه و می ساخت کشتی را، می سازد کشتی را. میخواد بگه ساختن کشتی ادامه دار بود، طولانی بود. چون ببینید یه کشتی که الان گفتیم سه برابر یه زمین فوتبال بخوای با چوب بسازی چقدر طول میکشه، چند سال به طول میکشه. لذا این رو نگفت صنع ساختمون شد رفت، فرمود و یصنع الفلک، می ساخت کشتی را یا می سازد کشتی را. و کلما مر علیه ملأ من قومه، کلما هر وقت مرور می کردن بر او ملعی از قومش، عده‌ای از قومش، گروهی از قومش، سخر اومن مسخرش میکردن. آقا مسخره هم میدونی خیلی درد میاره به طرف، درد روحی میاره نه درد جسمی. مثل که الان دیدید کامنت میذارن کلیپ ها رو تقطیع میکنن زیرش مسخره میکنن. اون موقع هم میگه میرسیدن و دست مینداختن، هانو از پیغمبری خسته شدی رفتی کشتی ساز شدی، وسط این بیابون کشتی میسازی، باریکلا باریکلا، مثلا مسخره میکنن دیگه. مسخره کردن چیه؟ مال الانم نیست، زمان از نوح. ساقید کی بوده مثلا؟ امین حالا که چیزا میگن دیگه، تو باب شده الان. سخرو به معنی مسخره کردن، تسخیر با تسخیر به معنی سخریه و سخره، که مسخره کردن و در تسخیر گرفتن، اینا جفتش از یه ریشه است. منتها یکی تسخیر یعنی کسی رو مسخر خودت کنی، بند بندازی گردنش، مثل حیوانی که تناب میندازی گردنش میکشی دنبال خود، تسخیر تو شده. حالا این چه ربطی به مسخره کردن داره؟ وقتی کسی رو با حرف اینور و اونورش میکنن، اصطلاح جدید میگن ایستگاهشو گرفتن، جدید میگن ایستگاه طرفو گرفتن، با حرف اینور و اونورش میکنن، انگار تسخیرش کرده اند با حرفهای مضحک. لذا مسخره کردن و با تسخیر، اینا از خودش از یه ریشه در میاد. آقا کلما مر علیه، هر وقت گروهی به این میرسیدن شروع میکردن حضرت نوح رو مسخره کردن، میگفتن تو اصلا شیری میزنی، ما باور نمیکردیم، الان این چیزی که داری میسازیم، نه واقعا تو شیری میزنی. قال، گفت ان تسخروا منا، گفت اگر مسخره میکنید ما را، این ما چون با این که فرمود و یسنع الفلک، یسنعو نگفت، گفت ساب می ساخت کشتی را، اما مسلماً کمککار داشته حضرت نوح، همونجور که به اعیوننا گفتیم، یعنی کمک های الهی بودن براش در ساخت کشتی. میگه اگر ما را مسخره می کنید، پس معلوم میشه گروهی کار میکردن، تک تنها نبود حضرت نوح. فانا نسخر منکم، پس ما نیز مسخره خواهیم کرد شما را، کما تسخرون. آقا سوال، آیا مسخره کردن چیز بدیه؟ بله. پس چرا میگه اگه شما مسخره میکنید ما هم شما رو مسخره میکنیم؟ چرا؟ چون آیه قرآن میفرماد جزاء و سیئتن سیئتم مثلها، جزای سیئه، سیئه یعنی زشتی، هر زشتی، سیئه ای مثل خود آن است. لذا اینجا گفت کما تسخرون، همون جوری که شما مسخره میکنید. چند تا نکته است. جزا و سیئه، جزای بدی چیه؟ بگید بلند. بدیه، خودش هم بده. پس جزا، خود آیه قرآن میگه دیگه، میفهمه جزا و سیئتن سیئتون مثلها، یه بدی، حتی جزای بدی هم بده، اما قرآن اینقدر رو اجازه داده که اگر کسی به تو بدی کرد، مثل او بهش بدی کنی. لذا اینجا هم فرمود ان تسخروا منا فانا نسخروا منکم کما تسخرون. البته از نون نسخره نکرد اونا رو هیچ وقت، اصلا وقت نشد که مسخره کنه، ولی مسخره شدن، یعنی به همون چیزی که مسخره میکردن محتاج شدن و دسترسی بهش پیدا نکردن و دیدن اینا نجات پیدا کردن، یعنی اصلا عالم مسخرهشون کرد. خب این یه نکته. نکته بعدی خیلی دقیقه، از اون نکاتیه که میگفتیم پشت آیه و از وقتی مطالبی هست.
از اون پشت آیه هاست.
قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون.
کلام حضرت نوحه، کلام پیروان نوح هم نیست، کلام پیامبر مرسله.
چیه؟ میگه اگر مسخره میکنید ما را، ما نیز شما را مسخره میکنیم. یعنی اگر ما رو مسخره کردید ما دست به شمشیر نمیبریم.
ها، اگه ما رو مسخره کنید، فحش بدید، دست به شمشیر نمیبریم بکشیم شما رو، تیر نمیزنیم بکشیم. هزار بگو مرگ بر نوح، مرگ بر نمیدونم کشتی نوح، دست به شمشیر نمیبریم بزنیم شما رو بکشیم، ما مسخره میکنیم.
روایت داره زمان خوارج، خوارج اونقدر پر رو بودن، تو روی امیرالمومنین برمیگشتن میگفتن تو کافری، بد و بیراه میگفتن. یه بار حضرت با بعضی از شیعیانش میرفت، یکی دو تا از اینا برگشتن بی احترامی کردن به اون همراه امیرالمومنین. این عصبانی شد، دست برد به شمشیر، احتمالا به حضرت هم بی‌حرمتی کرده بودن. حضرت گفت نه، این کار رو نکن. او فحش داد، تو هم اگر بخوای جزا بدی باید فحش بدی، تازه این کار رو نکنی بهتره، ولی اگر خواستی فحش بده، حق نداری شمشیر بزنی.
ان تسخروا منا فانا نسخر منکم،
اگه مسخره کنید ما هم جواب مسخره میکنیم، سنگ تو سرت نمیزنیم. خیلی نکته دقیقی ها، کلام انبیاست. اونم کما تسخرون، همون جوری که شما مسخره میکنید، یعنی جور دیگه ای مسخره نمیکنیم شما رو، جور دیگه ای بتونیم مسخرتون کنیم که مثلا حقوقتون رو قطع کنیم بعد بشینیم هه هه به تو بخندیم. حضرت علی خوارج نهروان رو حتی حقوقشون رو قطع نکرد تا موقعی که دست به شمشیر بردن، آدم کشتن، شیعیان حضرت رو کشتن. حضرت گفت دیگه الان جنگ بر اینا با من واجب شده.
قال این تسخرو منا فانا نسخرو منکم کما تسخرون. پس جزاء سیئتن سیئتن مثلها،
جزای بدی بدی مثل خودشه، بیشتر از او حق نداره کسی کاری کنه. حدیثی از رسول خدا هست که ملعون من قتل غیر قاتلهی،
چه مضمونی، حالا یه حدیثو درست خونده باشم،
ملعون است کسی که بکشد غیر از قاتل خودش را. قاتل خودش، نه که قاتل خودش، مثلا یه نفر قاتل پدر اینه، میگه ملعونی اگر بری برادر اینو بکشی، بری پسرشو بکشی، بری پدرشو بکشی، این قاتله، نهایت میتونی خودشو بکشی. جزاء سیئتن سیئت مثلها، تعدی نباید کنی بگی میریم خانوادهشو میکشیم، نه چیکار داریم خانوادهش، اون قتل کرده.
بعد حضرت نوح اصلا نرسید به مسخره کردن دیگه، گاهی و خود عالم مسخره میکنه،
خود عالم، خود نظام هستی مسخره میکنی عده‌ای رو. شنیدی تو ضرب المثل میگن نون میدوه و طرف میدوه،
نون میدود و طرف میدود، نون میدو این دنبال نون میدو، هرچی میدو به نون نمیرسه. یعنی انگار خدا اینو مسخره کرده، نظام عالم میره تا دستش میخواد به نون برسه نون میپره اونور، میره یه جای کارش درست بشه تا میاد درست میده خراب میشه. انگار نظام عالم داره مسخرش میکنه. هیچ وقت عزیزان کسی رو مسخره نکنیم، کسی رو مسخره نکنیم که نظام هستی این کار رو با انسان انجام میده. فسوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. فسوف تعلمون، پس در آینده می دانید. من یعتیه، چه کسی را می آید عذاب یخزیه، عذابی که موجب خزی و خاریش باشه، خارش کنه. و یحل علیه عذاب مقیم، و حلول کند بر او عذابی مقیم و دائمی. فسوف، میدونید ف داریم، س داریم، سوف، اینا برای تراخی مسافته، برای فاصله انداختن. در فارسی چی داریم؟ پس و سپس. پس و سپس. سپس فاصله بیشتری داره تا پس. او رفت پس من رفتم، یعنی بعد از او رفتم، او رفت سپس من رفتم، یعنی یه مقدار فاصله شد تا من برم. س یعنی به زودی، آینده زود. اما سوف فاصله رو بیشتر میکنه. بعد حالا بگه ف سوف، یعنی به این زودی نیست. ف سوف تعلمون. آیه قرآن چی میفرماد؟ سوف تعلمون کلا ثم. یکی نفر بلند بخونه من یادم بیاد. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، که به زودی خواهید دانست. سپس به زودی خواهید دانست. اینجا هم همونی میفرماد، فسوف تعلمون، به زودی میدونید، یعنی الان نمیدونید، الان علم ندارید، اما حالیتون میشه که من یعتیه عذاب یخزیه، عذاب خزی و خاری چه کسی را میآید، کی خار میشه. دارید مسخره میکنید، خار میکنید ما رو. به زودی میفهمید اون عذابی که خار کنه ما به گریبان کیو میگیره. مثل اون جریان کشاورزی که یک گاو داشته، گاو بلند نمیشد زمینو شخ بزنه، تنبلی میکرده، صاحب گاوه بهش میگه که بخواب، بده کار که بیاد معلوم میشه منو میبره یا تو رو میبره، حالا بخواب. این همونو داره میگه، ضرب المثل ها همینجوری ساخته نشدن. این معلوم میشه که عذاب خار کننده سر کی میاد. بعد میفرماد و یحل علیه عذاب مقیم، و حلول میکند بر چه کسی عذاب مقیم. مقیم از قوام، قوام داشتن، برپا بودن، دوام داشتن. اینجا دو تا عذاب چرا آورد؟ یکی عذاب یخزیه، یه عذاب و مقیم. این عذاب و یخزی معلوم میشه غیر اون عذاب و مقیمه. چون گفت عذاب و یخزی عذاب و مقیم. وقتی اون عذاب مقیمه دوام داره، پس این یکی دوام نداره، خار کننده است ولی دوام نداره، پس مربوط به کجاست؟ دنیا. این عذاب دنیاییه که یخزی خارشون میکنه. بعد اون عذاب مقیم و حالا اونور که برید میفهمید، و یحل علیه عذاب مقیم، حلول میکند بر چه کسی عذاب مقیم. پناه بر خدا. اونقدر این آیات عجیب میشه از اینجا، حتی اون کسانی که قرآن رو قبول ندارن به این آیات میرسن اصلشون رو میندازن. حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور قل دحمل فیها من کل زوجین اثنین و احلک الا من سبق علیه القول و من آمن و ما آمن معه الا قلیل. عذاب الهی دیگه آمد. حتی باز اینجا حتی یعنی تا، یعنی کشید، یعنی خیلی داره طول میده، یعنی آمدن عذاب قوم نوح خیلی طول کشید. تو بعضی از روایات داره 80 سال ساخت کشتی طول کشید. بعیدم نیست کشتی به اون عظمت رو بخوان بسازن. حتی اذا جاء امرنا، تا آنجا که امر ما آمد. پناه بر خدا یا الله. و فارت تنور، تنور فوران کرد. تنور همین تنوری که ما در فارسی میگیم تنور، توش نون میپزن، اکثرا همینو گفتن. و فارت تنور، یک مرتبه آب از تنور بیرون زد. از کدام تنور؟ بعضی گفتن یه تنور خاصی بوده، بعضی میگن نه، از هر سوراخی از زمین آب بیرون زد. یک مرتبه آب از زمین زد بیرون، مثل چاهای آرتیزیان. بعضی چاه هست دیدی آب خود به خود میپاچه بیرون. یه مرتبه جوری شد که از تمام چاه‌ها، سوراخ‌ها، هر جایی که بود یه مرتبه آب زد بیرون. یا الله. فاره از همون فوران میاد، فوران کردن. و فارت تن، امر ما که آمد، امر الهی وقتی میاد برای عده نجاته، برای عده عذاب. آیه قرآن اتا امر الله فلا تستعجلوه، امر خدا آمدنی است، در آن عجله نکنید، که در مورد حضرت بقیت الله، عجله نکنید زودتر بخواید بگید ما زمین ساز ظهور باشیم. حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، گفتیم حمل کن در کشتی، سوار کن در کشتی، من کل زوجین اثنین، از همگان زوجین، اثنین زوج به چه معناست؟ زوج یعنی دوتا؟ ها؟ زوج یعنی؟ زوج یعنی دوتا نیست، چون زوجین یعنی دوتا زوج، اگه اینجور بود میشه چهار تا. زوج یعنی جفته، این جفت اونه، میگه یه جفت کبوتر دارم، این جفت اونه، لذا میرید میگه زوج و زوجه که میشن زوجین. پس زوجین، زوج یادمون باشه به معنی دوتا نیست ها، به معنی جفته یا به معنی لنگ است. لنگ یعنی پا، میگن لنگشو بگیر. لنگ وقتی لنگه که یه لنگ دیگه هم باشه، مثلا کسی که میگیم آقا لنگ میزنه یا طرف لنگه، چرا؟ چون با یه پا داره راه میره، یک لنگ با یک لنگ راه میره، میگیم لنگه اصطلاحا. زوج اینجوریه، زوج پس به معنی دوتا نیست، زوج یعنی نر و ماده، چیزی با هم دیگه با هم جفتن. گفتیم از همگان جفتی سوار کن. آقا حیوانات رو اینجا منظور الان، کشتی حضرت نوح همه حیوانات رو سوار کرد، یعنی شیر و ببر و گراز و گرگ و شغال و زرافه و فیل و کرگدن و همه اینا سوار کشتی کرد از نوح. بعد اینا چجوری گرفت که بیاره سوار کشتی کنه؟ دامگذاری کرد یعنی؟ ها؟ بگید؟ پیامبر خدا بود گفت بیایید آمدن، آره؟ خب پیامبر خدا بود یه هفت قبلش گفت برید از اینجا دور شید سیل نگیرتونو، که راحت تر بود که. اکثرا فکر کردن که یعنی حیوانات وحشی، نه عزیزم، این کلن حیواناتی که با انسان در اجتماع انسانی زندگی میکنند، یعنی اسب و استر و اشتر و گاو و گوسفند و بز و مرغ و کبوتر و گربه و سگ و اینا جزء حیواناتی هستند که با انسان زندگی میکنن. اینا جزء جامعه انسانی هستند. این که آقا زرافه و فیل و مار و اینا میره سوار کشتی کن چیکار کنه؟ تازه خود همین اهلیاشو بخواد سوار کنه کلی جا میگیره تو کشتی، چون غذا هم میخوان اینجا. اسبی که سوار شده، شتری که سوار شده، آب و غذا نمیخواد. میدونی چند وقت رو آب موندن؟ به روایت 40 روز کشتی رو آب بود. پس اصلا این که فکر کنی حیوانات نمیدونم گاو و چیز مثلا کرگدن و فیل و زر اینا اصلا نیست. حیوانات اهلی که با انسان زندگی میکنن رو فرمود سوار در کشتی کن. من کلن زوجین. بعد اثنین یعنی چی؟ دوتا. آقا زوجین که خودش یعنی دوتا، اثنین دیگه برای چیه؟ ها؟ من کلن زوجین، بلند بگی اگه میدونید. من میپرسم از شما، من هرچی تفسیر گشتم چیزی پیدا نکردم یه نفر توضیح داده باشه. خیلی تفسیر نگاه کردم از جدید و قدیم، عربی و فارسی، سنی و شیعه، ببینم یه نفر پیدا گفته این زوج این اثنین یعنی چی؟ بله ممکنه این باشه، ممکنه زوج این اثنین یعنی دو تا جفت زوجین، بعد اثنین دو تا زوج یعنی بیار سوار کن، مثلا یه اسب نر و ماده، یه اسب نر و ماده دیگه هم بیار که 4 تا بشن. یعنی ممکن هست، امکانه
این که این زوجین اثنین برای تهدید باشه، تهدید یعنی محدود کردن، یعنی زوجین زوج یه زوج بیار دوتایی بیشتر نیار، اینم ممکنه که یعنی زوجین اثنین شما زوجین بیار، چهار تا زوجین آوردم از اسب مثلا، میگه نه اثنین زوجین میاری فقط اثنین دوتا باشه، ولی ممکنم هست که زوجین اثنین یعنی دوتا زوجین بیار، دوتا زوجین مثلا یه گوسفند نر یه گوسفند ماده، باز یه گوسفند نر با یه گوسفند ماده، اگر حیوانات اهلی رو سوار کرده باشه از نوح که این احتمالش از همه بیشتره، زوجین اثنین به همین میخوره که دوتا زوج سوار کن، دوتا زوجین از هر موجودی دوتا زوج. اینم یه احتمالیه، اینم یه احتماله، اگه مردن زاپاس داشته باشه اینم یه احتماله، بله اینا هم احتمالات دیگه. حالا اینجا ادامه رو گوش بدید، ببینید یه نکته‌ای میخوام عرض کنم. من کلن زوجین اثنین، چون من خیلی مراجعه کردم به تفاسیر ببینم این اثنین رو کسی گفته این برای چی این اثنین رو آورده، آخه زوجین کفایت میکنه، این تموم میکنه کارو، دیگه لازم نبود اثنین بگه بیار پشت سرش بگه دوتا، ولی گفتن حال از زوجینه، یعنی نشون میده زوجین، خب معلومه خود زوجین یعنی دوتا. حالا و اهلک و اهلت را الا من سبق علیه القول، مگر کسی که قول بر او سبقت گرفته است، که اینو با توضیح بدیم یعنی چی. اما اونایی که قرآن دستشونه نگاه کنن، من کلن زوجین اثنین و اهلکه، اهلکه رو گذاشته کنار چی؟ زوجین اثنین. اینه برای چی دارم میگم؟ خب گذاشته باشه کنار اینجا چی میشه؟ مثلا روایت از نبی اکرمه میفرماید گربه خانه جز و اهل خانه محسوب میشود، گربه خانه شما جز و اهل اون خونه است. سعالات این تعبیر من نید بقیهش دیگه، سگ اون خانه جز و اهل اون خانه محسوب میشه، مرغ و خروس شما جز و اهل خانه شما. لذا اینجا فرمود من کلن زوجین اثنین و اهلکه، یعنی اینا رو گذاشت کنار اهل، اینا رو گذاشت، اینا که اینا اهلی هن دیگه، نمیگیم اهلی. یه داستانی عرض کنم خدمتون، اینو دوستی برا من نقل کرد، آدم راستگویم بود، میگفت پدر بزرگ من تو روستا بودن، آن روستاشونم میگفت کجا من دقیق، میگفت یه وقتی شده بود برف زیاد آمده بوده چی میشه، یه عده آهو از تو دشت پناه میارن به روستای اینا، میان پشت مثلا دیوار اینا، چون میدونه توی شهر گرما هست، قضا چه گرگ میاد طرف شهر موقعی که طرف روستاها وقتی زمستون میشه، چون میدونن اینجا بالاخره آدم ها هستن یه شاید چیزی خوردنی پیدا بشه. اینا میگه یه گله آهو میان، پدر بزرگم اینا آمدن مثلا پشت دیوار باغ اینا وایستادن از بی غذایی. خب روستایی ها چیز داشتن دیگه، علف و علوفه برای گوسفنداش اونا داشتن، میاد یه مقدار برای اینا علوفه میریزه، حالا اینا شاید اولش فرار میکردن بعد میبینن علوفه، میان یواش یواش چند روز میمونن اونجا که بعد دیگه حالا هوا مثلا برف آب میشه و اینا میرن، سال بعدم میان. میگه اینا هر سال چند وقت میامدن
پیش به اصطلاح خونه پدر بزرگم. حالا به علف میریخته نمیریخته دیگه، اینا میامدن اصلا خو کرده بودن با اینها. یک روز یه نفر فراری میاد توی روستا، حالا کسی رو کشته بوده چی بوده، پناه میاره به خونه اینا. اینا هم قایمش میکنن یه جایی. پلیس که مثلا دنبالش بوده میاد سراغ اینا، میگه که این آمده اینجا، میگه مثلا نه و ما ندیدیم. و بعد یه قسمی داشتن اون موقع که مثلا قسم بخور بگو که اگر دروغ بگم، اگر از خانواده من کسی مسافرته دیگه نیاد، چشم به راه باشم نیاد. یه همچین قسمی، حالا من درست یه همچین مضمونی داشته قسمشون. اینم یه نگاه میکنم اینا همه بچه‌هاش هستن، زنش، بچه‌هاش، همه چی سر جاشه. میگه چنین قسمی رو میخوره؟ میگه نه، من سوگند یاد میکنم که آره اینجوری بشه، اگر مثلا دروغ میگم مسافر من نیاد. یه همچین مضمونی. اونا میذارن میرن و این نجات پیدا میکنه. میگه از اون سال دیگه آهوها نیامدن. نیامدن که نیامدن، که میگه پدر بزرگ من اصلا با حالت ناراحتی اعصاب گرفت. حالا چی بود منظورم؟ این اهل که میگه گربه تو جزو اهل تو محسوب میشه، مسئولیت داری بابت گربه خانت، بابت کبوترت، بابت مرغ و خروست، بابت سگت، بابت حیواناتی که با تو زندگی میکنن تو مسئولیت داری، جز اهل تو هن. و اهلک سوار کن الا من سبق علیه القول، مگر کسی که قول بر او سبقت گرفته است، که منظور همسر حضرت نوحه، که اونو دیگه سوار نکن. سبق علیه القول یعنی چی؟ یعنی قول عذاب بر او سبقت گرفته است. خیلی عجیبه این سبق علیه القول. ببینید همین سوره، همین ادامه رو، آیه 43 رو نگاه کنید، اون جایی که از نو با پسرش میگه که سوار کشتی شو، بعد حضرت نوح میفرماد که لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحمه، کسی از عذاب رها نمیشه مگر اینکه مورد رحم خدا قرار بگیره، یعنی ساکنان کشتی. حالا اینجا در مورد همسرش میگه الا من سبق علیه القول، قول عذاب بر این سبقت گرفته بود، یعنی این رحمتی که شامل حال شد اون قبلا عذاب شامل حالش شده بود، اون قول عذاب شامل حالش بود، لذا این رحمت دیگه نمیگیره شو، این رحمت که اون کشتیه حضرت نوح باشه. و من آمنه، و هر که ایمان آورد، پس معلوم میشه غیر از خانواده نوح مؤمنان هم سوار شدن. بعد میفرماد و ما آمن معه الا قلیل، و ایمان نیاوردن با نوح مگر قلیلی، که این قلیل تو روایات داره که 70 و خورده‌ای نفر بودن، فکر کن از یک تمدن انسانی 70-80 نفر ایمان بیارن خیلی کمه. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میفرماد که این که نگفت الا قلیلم منهم، نگفت الا قلیلم منهم، فرمود الا قلیل، چون اگر قلیلی از آنان میگفت یک تمدن بوده، قلیل از اونا خیلی باز میشه، چون اصلا اونقدر کم بود که حتی نگفت قلیلی از اونا، گفت یک قلیلی باش ایمان آوردن. آقا حضرت نوح گفتیم امیرالمومنین در قبر حضرت نوحه، امیر المؤمنین کسی بهش ایمان نیاورد الا قلیل. ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، بعد از رسول خدا فقط 4 نفر موندن، بقیه مرتد شدن، از دین خارج شدن، از ولایت خارج، نه از اسلام، از ولایت خارج شدن، فقط 4 نفر موندن. و ما آمن معه الا قلیل. بعد حالا واژه آرایی با حرف میم رو قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و احلک الا من سبق علیه القول و من آمن و ما آمن معه الا قلیل. حالا اینجا خوبه جلوتر که بریم قوقا میشه توی میم. میم چیه اینجا که این همه تکرار میشه؟ حرف میم چیه؟ و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. وقتی زمین جوشیدن گرفت حضرت نوح فرمود سوار شید دیگه در کشتی، الان دیگه سوار شید. قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها. بسم الله مجراها و مرساها. مجرا از اون جریانه، جریان پیدا کردن، که بسم الله به نام خداست که مجرا جریان پیدا کردن این کشتی. و مرساها، مرسا اون توقفگاه ثبوت و سکونه. مثلا آیه قرآن میفرماد والجبال ارساها، کوها رو لنگرگاه قرار دادیم. میفرماد بسم الله مجراها و مرساها. خیلی عبارت اصلا عجیبه. بعد بعضی از مفسرین میگن اینجا جمله وصله، یعنی از نوح میگه چی؟ قال ارکبوا فیها بسم الله، یعنی با نام خدا سوار شوید. دقت کردی چی شد؟ یه موقع میگیم قال ارکبوا فیها، بعد ویرگول بسم الله مجراها و مرساها. ولی نه، بعضی مفسری میگن این وصله، یعنی قال ارکبوا فیها بسم الله، به نام خدا سوار شوید. بعد خدایی که مجراها و مرساها، خدایی که جریان بخش و سکون بخش آن است. آقا یه نکته ای هست در اینجا که من باز مفسرین رو خیلی هم زدم گشتم، ندیدم کسی اینو اشاره کرده باشه. شاید میدونستن نگفتن، شاید بس میدونستن واضحه نگفتن. و اون اینه که این بسم الله مجراها و مرساها یه چیزی داره میگه، داره میگه کشتی نوح سکان نداشت، کشتی نوح بادبان نداشت، کشتی نوح هدایتگر نداشت، چون بسم الله مجراها و مرساها. ببین سکان مال وقتی شما میخوای کشتی رو هدایت کنی، کجا هدایت کنی؟ یه عالم رو سیل گرفته کجا میخوای بری؟ بادبان کدوموری بری؟ اصلا آسمان که همینجوری داره آب میاد، آسمان که همینجوری داره آب میاد، زمینم که داره از جایی رو میگه میبینی که بخوای هدایت کنی کشتی رو. ها پس اینجا که میفرماد بسم الله مجراها و مرساها، یعنی داره میگه اصلا این هدایتش و سکونش و اینا دست خداست، ما فقط سوار میشیم. قال ارکبوا فیها، فقط سوار شید بسم الله، به نام خدا. شما هم که سوار وسیلتون میشید این عبارت رو بگید بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم، که پروردگار من غفور و رحیم است. چون حضرت نوح اسمش عبدالقفار، لقبش عبدالقفار، که استغفروا ربکم داشت اون آیات قبل، استغفار کنید.
ببینید در سوره قمر آیه 10 سوره قمر داستان از نوح رو میفرماد فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، دعا کرد که خدایا من مغلوبم یاریم کن. بعد عذاب رو یک مرتبه میگه، میفرماد ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، درهای آسمان را گشودیم با آبی ریزنده. یک مرتبه فرو ریخت. و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، از زمین نیز آب جوشیدن گرفت، دو تا آب از آسمان و زمین به هم پیوست. سبحان الله، یعنی یک عذابی بوده که با اینکه آب درش رحمته ها، ولی جوری این آب جوشیدن گرفت از زمین و آسمان که فقط کسانی نجات پیدا میکنن که تو کشتی باشن، فقط کسانی که تو کشتی هن نجات پیدا میکنن. که مثل اهل بیتی که سفینت نوح، از زمین و آسمان بلا میباره. فقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. این غفران و رحمت شامل حال شما شده که در این کشتی هستید. وهی تجری بهم فی موج کالجبال. الله اکبر. آقا سوار کشتی شدن، یه لحظه شما تصور کن در کشتی سوار شدن، حالا همه هم سوار کردن در کشتی، قایق تفریحی نیست که روی آب را بره. یک مرتبه میگه موجون کل جبال، موج مثل کوه کشتی رو میکنه از جا. یعنی اونایی که تو کشتی هن چه حالی دارن اصلا؟ از بیرونی ها رو ولش کن، اونایی که تو کشتی هن چه حالی دارن از وحشت؟ موسی به عشق تو زاد و وفات یافت، عیسی به لطف تو حسن و صفات یافت، خضر از ولای تو آب حیات یافت، نوح از شدائد طوفان نجات یافت، چون گفت بی عدد هو یا علی مدد. جمال امیرالمومنین صلوات بفرستین. بله، چون گفت بی عدد هو یا علی مدد. مگه راحتتون کشتی که امواج مثل پر کاه بلندش میکنیم بر اون ور؟ یه چیزی میگه خودتون کشتی تصور کنی میفهمی اون تو کشتی چقدر ترس داره. منتها به قول جناب حافظ، ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور. نوح هست، یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. خدایا ما رو در کشتی نجات اهل بیت ثابت قدم بدار، ما رو اهل نجات قرار بده، در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما، ما رو با حقایق قرآنت، با حقایق کتابت بیش از پیش آشنا بفرما، فرج امام زمان ما برسان، این کشتی نجات اهل بیت رو بر جودی جود استوار بفرما، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شدن حاجات اجماع انسلوات.